سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز سه‌شنبه 5/10/1402 هست و من خدمتگزار شما در روزهای سه‌شنبه در گروه کلیولند هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب. دعا میکنیم. خدا را به جمعمون دعوت میکنیم و گردان اندیگه این جلسه را به خودش میسپاریم. از خدا درخواست میکنیم که ما را از شر و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه و تن به تغییر بدیم. از خدا درخواست میکنیم که آنچه که امروز بر زبان ما جاری میشه کلام خودش باشه و دوستان ما چیزهایی رو از زبان ما بشنون که خدا میخواد، نه اون چیزهایی رو که ما میخواییم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. صبحتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم بابت یک روز دیگه و فرصت خدمت در این گروه. همونطوری که سه‌شنبه ها رو دنبال میکنید، سنت یک و مفهوم یک خدماتی رو کار کردیم، به سراغ سنت دو رفتیم، کتاب 12-12 رو خوندیم. رابطه تک تک قدم ها رو با سنت دو کار کردیم و امروز میخوایم در رابطه با ترازنامه گروهی سنت یک صحبت بکنیم. من نمیدونم حالا دوستان آیا این رو گذاشتن توی وبسایت گروه کلیولند یا خیر. از وبسایت های رسمی چیز هم میتونید تهیهش بکنید. وبسایت رسمی AA هم میتونید این رو تهیه بکنید، اما این چک میکنم اگر که در وبسایت باشه دوستان بتونن برای خودشون هم باز کنن، کما که من تو صفحه اصلی هم شیر کردم. قاعدتا بایستی زیر 12 سنت باشه. نه، هنوز دوستان خدمتگزارمون نماینده و جانشین اینو پیگیری بکنید که ما چند وقت درخواست کردیم که ترازنامه سنت ها سایتمون هم بیاد. ببینید خیلی راحت اگر شما به سایت iranaa.org تشریف ببرید، اونجا در بخش اعضا تازه واردان، در بخش تازه واردان 12 سنت رو میبینید که 12 سنت گفته شده و بعدم ترازنامه سنت ها اینجا سوالاتش هست که تک تک سنت ها سوالاتش اینجا هست. 5-6 تا سوال الان برای سنت دو وجود داره، سنت سه هم همینجور 6 تا، هر کدوم از سنت ها معمولا 5-6 تا. حالا تو سنت یک 10 تا سوال داره. اینا رو بررسی میکنیم که حالا فایلش هم به صورت PDF هست و دوستان میتونن فایلش رو هم داشته باشن و بعد از اون میریم به سراغ مفهوم دوی خدماتی که ببینیم مفهوم دو چی میگه. روش کارمون هم به این صورته که ما نشریه رو که مطالعه کردیم، بعد از اون میریم سراغ تجربه شما دوستان. خب در سنت دو که عنوانش هست برای هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوند مهربان، آنگونه که خود را در وجدان گروه ما ابراز می نماید. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند. آنها حکومت نمی کنند. مفصل صحبت کردیم در جلسه قبل و حالا سوالات رو بررسی می کنیم و این ترازنامه گروهی جا داره که حالا بعضی از گروه ها به صورت فصلی، بعضی از گروه ها شش ماهه، بعضی از گروه ها سالانه این سوالات رو پاسخ میدن اعضای گروه، این تراز رو از خودشون میگیرن و بسیار مفید هستش. اولین سوال اینه که آیا من از خدمتگزاران گروه، کمیته ها و کارکنان دفتر خدماتی عیب‌جویی میکنم یا با آنها اعتماد دارم و حمایتشان میکنم؟ در خصوص تازه واردین و قدیمی ها چطور؟ یک بار دیگه من این سوال رو میخونم. آیا من از خدمتگزاران گروه، کمیته ها و کارکنان دفتر خدماتی عیب‌جویی میکنم یا با آنها اعتماد دارم و حمایتشان میکنم؟ در خصوص تازه واردین و قدیمی ها چطور؟ کی میخواد پاسخ این سوال رو بده؟ هر کی میخواد پاسخ بده، تجربه بده، علامت سوال رو لمس بکنه. 56 نفر در حال حاضر توی جلسه هست. حالا تجربه نشون میده که میان بچه ها تا 120 نفر هم وارد میشه. خب ممنونم از حمایتی که میکنید. بفرمید آقا بهزاد، میشنویم تجربه شما.
به نام خدا، من بهزادم که هم در آمد. خدا رو شکر، سپاس دارم آمدی، سپاس دارم از خداوند که من این جلسه رعایت کرد. آیا من از خدمتگزاران، من اوایل چون آگاه نبودم و بیماریم فعال بود این کار رو میکردم، ولی الان خدا رو شکر دیگه نه واقعا این شکلی نیست. یعنی بیشتر دنبال اینم که نقاط مثبت این افراد رو ببینم، ولی اوایل نمیدونستم و به خاطر اون ناآگاهی من همش دنبال ایراد و نمیدونم در واقع عیبهای دیگران بودم. حالا چه اعضای قدیمی چه کسایی که در واقع با من داشتیم با هم مثلا توی گروه قدم کار میکردیم و اینا، من همش دنبال عیب و ایراداشون بودم. اما امروز خدا شد نه، واقعا به جد میتونم بگم که من بیشتر به دنبال نقاط مثبت دیگرانم. حالا بعضی مواقع کلمی که مثلا این اشتباه رو کرد، اون فلان کرد، ولی متوجهم که این بیماری منه و میخواد من از مسیر منحرف کنه و بهش توجه نمی کنم و به کلم میگم که اگه مثلا این ایراد داره حداقل دو تا نقطه مثبت هم داره، چرا اونا رو نمیبینی؟ خدا شکر ممنونم آقا مهدی، من همه اندازه تجربه هم بود. مرسی،
ممنونم از حمایت. بهزا جان سپاسگزارم ازت. من میخوام یه تجربه خودم بدم راجع به این موضوع. دقیقا من هم مثل بهزا وقتی که تازه وارد یو ای شده بودم توی گروه سعی میکردم ایراد بگیرم و یعنی این رو، این انگار یه فرهنگ شده توی ایران. میدونید مثل وقتی میخوایم بریم شمال به ترافیکی میخوریم، انگار مثلا یه فرهنگ شده که بزنیم تو اون جاده خاکیه و زرنگی کنیم و بریم، فارغ از اینکه ماشینه دیگه خاک میخورن، فارغ از اینکه این کار انگار تجاوز به کار دیگران. میدونی وقتی ما اصول روحانی رو بلد نباشیم، اصول روحانی زندگی کردن رو، یه جایی ممکنه این رو زرنگی تلقی. من وقتی وارد یو ای شدم جلسات اداری میدیدم که خب فرد میره وای میسه جلوی سیب و دیگران شروع میکنن بهش تیراندازی کردن و فکر میکنم مثلا ساختار جلسه اداری یعنی این اینه خدمتگزار بیاد وایس جلوی سیب گزارشش رو بده و دیگران هم تا میتونن تیربارونش کنن و خب منم یاد گرفتم این رو و سعی میکردم منم به نحو احسن این تیربارون رو در این فرایند تیربارون شرکت بکنم. بارها و بارها یادمه که ایبجوی میکردم و حتی یادمه یه روز در یکی از جلسات اداری گروه خدمتگزاری که حاضر نشده بود توی خدمتش من ازش پرسیدم که شما کجا بودی؟ تو فلان جلسه چرا نبودی و اینها و در حالی که من داشتم از این دوست ایبجوی میکردم من خیلی یادمه که قشنگ یادمه دستام میلرزید بچه ها دستای من میلرزید یعنی تا این حد داغ و آتشین صحبت میکردم و اون موقع من بخشی از راه حل نبودم بخشی از مشکل بودم و مطمئنم که تن اون خدمتگزار رو هم لرزوندم. اینکه اعتماد نمی کردم به آدم ها نقاط مثبتشون رو نمی دیدم اصلا به این موضوع توجه نمی کردم که خوب بد زشت زیبا هر چه که هست آقا این خدمتگزار انتخاب این گروهه و شاید اگر این خدمتگزار انتخاب شده قرار گروه رشد بکنه مگر همین گروه کلیولند بارها خدمتگزاران ناخوب رو انتخاب نکرد و خسارت نخورد و بعد از خسارت خوردن یاد نگرفت چگونه از خودش دفاع کنه اساسنامه‌اش رو رفت اصلاح کرد گروه قوی تر شده. اگر گروه کلیولند یک زمانی یک گروهی بود که به راحتی میشد بهش خسارت وارد کرد امروز دیگه به اون راحتی ها نمیشه به گروه کلیولند خسارت وارد کرد. چرا؟ برای اینکه این گروه اشتباه کرده و اشتباه خودش رو اومده اصلاح کرده. چرا من مهدی نمیخوام اجازه اشتباه کردن به گروه بدم؟ اگر یه خدمتگذاری به زعم من کار اشتباه داره انجام میده چرا من حاضر نیستم این اشتباه رو این حق اشتباه کردن رو به گروه بدم؟ در خصوص تازه واردین رفتار من چجوری بود؟ من میگفتم که من اگه هنوز چیزی بلد نیستم پس تازه واردین اصلا به من ربطی نداره، تازه واردین وظیفه دیگرانه، قدیمی ها باید برن به تازه واردین سرویس بدن. به قدیمی ها هم احترام نمیگذاشتم. چرا؟ چون دنبال منیت بودم، چون دنبال اثبات کردن خودم بودم. میخواستم بگم من از احمد بهترم، من از رضا بهترم، من از فاطمه بهترم، من از مجید بهترم. یواش یواش که کار کردم متوجه شدم او اصلا این برنامه این شکلی کار میکنه که شروع کنی خدمت بکنی و منی که هنوز قدممو کار نکرده بودم ولی مثلا بلد بودم با دوتا ابزار کار بکنم شروع کردم به تازه واردین ثبت زمان یاد دادن و احترام بیشتری برای قدیمی ها قائل بودم. آروم آروم این رفتار من تغییر کرد. یه تجربه داغ هم بخوام بهتون بدم، در یکی از ساختارهای خدماتی خدمات جهانی یه خدمتگزاری بلند شد برای یه خدمتی و این خدمتگزار یکی از شرایط اون خدمت رو نداشت. دیدید اساسنامه میخونن مثلا میگن آقا این شرایطشه. من اطمینان داشتم که این آدم یه دونه از بندهای اون چیز رو نداره، اساسنامه رو نداره. خیلی دوستانه خصوصی بهش تذکر دادم که فلانی، البته یه دوستی بهش تذکر داد که آیا شما این چیزو داری؟ این کوالیفیکیشنو داری؟ این شرطو داری؟ هیچی نگفت. بعد من خصوصی بهش گفتم فلانی، این فلانی داره درست میگه ها، تو این شرطو نداری. و گفت نه من رفتم پرسیدم. گفتم چی پرسیدی چی پرسیدی؟ گفت نه این منظورش چیزه. گفتم نه قربونت شکلت دارم اینها این اساسنامه این بند براش ترجمه کردم فرستادم. گفتم ببین اینها. اون فرد توجهی نکرد به حرف من و شاید علاقه من بود که در اون پست خدماتی تجربه داشته باشه. من با راهنمای خدماتیم تماس گرفتم و گفتم که آره یه همچی اتفاقی افتاده و نظر تو چیه؟ آیا من عکس العملی نسبت به این موضوع نشون بدم یا نه؟ و بهم گفت خب میتونی تو بخش پرسش و پاسخ ازش سوال بپرسی موقعی که خودت معرفی میکنی، میگه تو مطمئنی این چیز رو داری، این بند از چیز رو داری؟ گفت والا من تمایل ندارم روبروی آدم ها بایستم. گفت پس فقط رأی تو بده. راهنمای خدماتون گفت فقط رأی تو بده. گفتم در مورد دیگران چطور؟ خیلی ها نگاهشون به رأی منه، شاید در حال من یه عضو قدیمی تر هستم نگاه بکنن. گفت ببین مهدی، اون به تو ربطی نداره. قدم سه تو کار کن. تو سهم خودت انجام میدی، نتیجه رو واگذار میکنی به خدا. اگر قرار هست این آدم بره توی اون پست خدماتی که یا خودش خسارتی بخوره یا رشدی بکنه یا یه خسارتی بزنه که گروه متوجه بشه، باید دقت بیشتری تو انتخابش داشته باشه، اون دیگه به تو ربطی نداره. و منم دقیقاً کاری رو انجام دادم که راهنمام بهم گفت. به جای عیب‌جویی کردن، به جای دنبال زیر بغل مار گشتن، من سهم خودم رو انجام دادم، من فقط رأی خودم رو دادم و اتفاقا خواست خودم این بود که اون آدم انتخاب نشد. و این یک تجربه بود که من به خدمتگزارها اعتماد بکنم. من مهدی نباید همه چیز رو کنترل بکنم، اجازه بدم یه نیروی برتر از مهدی وارد عمل بشه. اگر خواست و اراده خداوند نباشه، خواست و اراده خداوند خیلی قوی تر از مهدی. بشتم این تجربه مونا رو بفرمید.
سلام، مونا هستم. ممنون که بهم فرصت خدمت دادین. وقتی ترازنامه گروهی میگیرین، انگار شخص داره خودش رو میسنجه. با رشد شخص گروه هم رشد میکنه. هرچی اعضا از غرایز شخصی به دور باشن، بدون قضاوت شروع کنن خودشون رو بررسی بکنن، توی اون رشد روحانی قرار بگیرن، واقعا بیداری روحانی توی جمع هم خودش رو نشان خواهد داد. غالبا این وجدانی که توی جلسات گروهی اخذ میشه، کاملا از وجدان آگاه همه اعضا سرچشمه نگرفته. بعد وقتا از رو عجله، بدون اینکه فرصت کافی به گروه مخالف داده بشه دربارش صحبت بشه، خب میگیم یه نفر موافق یه نفر مخالف، خیلی خب جمعش کنیم، وقت نداریم رأی گرفته بشه. این قسمت هایی که میاد تراز گروهی میگیره، من از روی نواقصم فکر میکنم وقتی طرف خدمت گذاره فقط باید به من سرویس بشه، باید منافع من در نظر گرفته بشه. خیلی کمک میکنه این سوال ها به اینکه من بیاندیشم، تأمل بکنم به اندازه یک نفر چه سهمی دارم، آیا من خودم خدمت گذار هستم یا فقط دنبال این هستم که سرویس دریافت کنم. تمام،
سپاسگزارم از شما. میشنویم تجربه میاد عزیز رو. بفهمید میاد جان.
دوستان میادم چند برابر. خدا شکر میکنم که یه روز در کنار شما هستم تا درک بهتری از این بیماری و بهبودی داشته باشم، بهبودی خودم کمک کنم. من توی یه دونه از این نواحی به اصطلاح خدمت میکردم و فحاشی زیاد میشد. زمانی که دیگه اسمم اون ناحیه میومد، از اون ناحیه رنجش گرفته بودم، تراز رنجشم امروز بهم یادآوری شد، تراز نگرفتم. و ایجوری که میکردم، به محض اینکه اسمم اون ناحیه میومد پرهیز میکردم و فرار کردم یه جورایی از اون ناحیه، دیگه هیچ خدمتی نگرفتم. واقعیت این بود که من دوست داشتم به بهبودی خودم کمک کنم و اونجا که می رفتم روحیم خراب می شد و به خاطر همین دیگه تو اون ناحیه سعی کردم اصلا هم خدمتی نگیرم که تو ساختار خدماتی بخوام برم. این ایجوری من تمام.
متشکرم. و می شنویم
بله بانوان یاد خداوند جان بخش کم دارم. سلام و صبح بخیر میگم خدمت دوستان. حالا من دوتا توی جلسه حضوری یو ای دارم شرکت میکنم، دوتا جلسه اداری متوالی شرکت کردم. تو جلسه قبلی یه پیشنهادی من دادم که یه روز دیگه اضافه بشه به جلسات حضوریمون، و تو جلسات اداری بعدی که حالا اون منشی جلسه اداری داشت که همون آیتم هایی ها که انتخاب کرده بودن برای موضوع جلسه اداری داشت یکی یکی بررسی میکرد. این پیشنهادی که من داده بودم به گروه ها و تاییدم نشده بودم. او وقتی این جلسه اداری نزدیک بود تموم بشه و من دستم ها گرفتم و اجازه و گفتم که چرا پیشنهاد و فلان پیشنهاد ها که تو جلسه اداری قبلی چیز شده بود چرا به اجرا در نیومدی؟ الان داره وقتم اون میشه و یکم حال خودم و حال گروه یکم افتاد با همین قضیه و من متوجه شدم که چیز یه شاید کار اشتباهی کردم و یکم شاید از گروه از من خسارت دید. خودم کیلو رنجش خیلی گرفتم و سعی کردم که دیگه بعدش بیام و دیگه تراز دست خودم بگیرم. تجربه من. ممنون.
متشکرم. خب میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعد میگه آیا من کاملا حتی در خفا در کارهای مربوط به 12 قدم یو ای یا مسئولیت های دیگر یو ای قابل اعتماد هستم؟ بچه قدم 12 چی میگفت؟ قدم 12 میگفت با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها این پیام رو به هم درآمدان در حال عذاب رساندیم و این اصول رو در تمام امور زندگی خود به کار بردیم، یعنی تو اجتماع، تو گروهمون، توی محل کارمون، تو خانوادمون. پس قدم 12 یه مسئولیتی رو میذاره روی دوش ما. این مسئولیت چیه؟ اینکه من پیام رسان باشم، اینکه من اصول روحانی رو تو خونم، تو زندگیم، تو محیط کارم، تو گروه هم رعایت بکنم و یه سری مسئولیت دارم من دیگه الان در برابر چیزایی که دریافت کردم، چیزایی که به رایگان دریافت کردم الان باید سری رایگان ارائه بدم. حالا سوال دوم سنت دو اینو از من میپرسه، آیا من کاملا حتی در خفا، یعنی حتی زمانی که تنها هستم، یه زمانی من شو میکنم، یه زمانی من چه میدونم جلوی دیگران میرم تازه وارد بغل میکنم، اوکی، اگه تنها بودی موقعی که یه تازه وارد به پیام میده توی تلگرام، اون موقع چطوری؟ تو خفا چطوری رفتاره چطوریه؟ آیا من کاملا حتی در خفا در کارهای مربوط به 12 گام یو ای یا مسئولیت های دیگر یو ای قابل اعتماد هستم؟ کسانی که میخوان پاسخ این سوال رو بدن لطفاً توی صف بمونن. اونایی که میخواستن پاسخ سوال قبلی رو بدن و برای این سوال پاسخی ندارن یک بار دیگه علامت سوال رو بزنن، خودشون اوتوماتیک از صف خارج میشن. خب میشنویم تجربه عمو جعفر رو بفرمایید.
به نام خدا. سلام دوستان، صبح همگی به خیر. جعفرم کم درآمد، سپاسگزارم. در مورد این سوال، من قدماتی که کار کردم و به اون سرفصل رسیدم که نوشته بود با داشتن بیداری روحانی حاصل از این قدم ها، چند بار نکته رو توی داستان بیلم گفته، تو خیلی جای کتاب راجع به این بیداری روحانی گفته. از زمانی که این بیداری ها شروع میکنم تمرین کردن، اول از زیر سخت خونم تو اجتماع و بعد میام جلو مسئولیت پذیر میشم و اون وجدانم بیدار میشه. و اون یه چیز جالبه که کتاب دیدم که این حس را تجزیه تحلیل میکنه، یعنی کار زمانی که من یه اشتباهی میکنم یه چیزی از درونم من میگه نکن جعفر، نکن. و من بعضی موقع موفق میشم، این قدرت قدم دو دارم که نکنم، بعضی موقع نمیتونم. ولی در مورد مسئولیت ها که شروع میکنم قابل اعتماد باشم، من بیشتر موقع مثلا توی اجتماع تو خفا اون وجدانه، اون بیداریه به من کمک میکنه که این مسیر درسته، اون مسیر درست نیست. چون راجع به این خیلی چیزا توی کتاب نوشته که ما توی خفا، توی زمانی که تنها هستیم نمیتونیم، اون قدرت رو نداریم که بیدار باشیم، هوشیار باشیم و مسئولیتامون رو انجام بدیم. من یاد گرفتم با تمرین با دعا مراقبه مدیتیشن یاد بگیرم که این روح هم که تمیز باشه دیگه نیازی نیست که من خفایی داشته باشم و انجام میدم. من دیشب جلسه بودم، جلسه اداری بودم، نشستم نگاه کردم، خب عیب زیاد هست، کمبود زیاد هست، خطا زیاد هست، نمیشه خدمت گذاره زیر چرخ منگینه گذاشت. الان داره همشون فرار میکنه، الان خیلی گروه های ما خدمت گذار نداره، برای همین گیر دادن ها، برای همین ناآگاهی ها، عدم آگاهی. من یاد گرفتم که زمانی که تو قدم 12 اون بیداریه که یه قسمتش مال خدمات است و مال جلسات اداریه، قبلش تراز خودم رو بگیرم، نیتم رو بگم نیتم چیه. نیتم اینه که باری هر دوش گروه بردارم یا خودم برم یه مشکلی درست کنم. اینه که من قبلش اگه از اعضایم رنجشی دارم، مشکلی دارم، قبل از رفتن به جلسه اداری جلسه تراز اون رنجش رو میگیرم، با رانما صحبت میکنم. آره تو خفا اون حس بیداری، اون حس که وجدانه همیشه اگر بیدار باشه و تر و تازه نگرش دارم و بروز نگرش دارم، به من علامت های هشدار مثل اون ماشین من پیکانبار قشنگ چراغاش روشن میشه کجاش عیب داره. سپاسگزارم، ممنون باشم.
متشکرم از شما. و دقیقا یادمه که سال اولی که من توسط خانم جسیکا و آقای سد نامزد شدم، نامینیت شدم در خدمات جهانی برای معتمد، چون یکی از بندهای کوالیفیکیشن رو نداشتم که لازمش این بود که حتما یک سال سابقه حضور در کنفرانس داشته باشیم، من این رو ردش کردم. البته با راهنمای خدماتی و راهنمای خودم هم، هر دو راهنمام صحبت کردم، هم راهنما قدم و هم راهنما خدماتی مخالف بودن، گفتن که تو نیاز به تجربه داری، یه ذره باش فعلا. در سال بعد که خب من یک بار کنفرانس رو تجربه کرده بودم در نشست ویژه توسط آقای اوگنی و یه خانم دیگه که من نمیشناختمش، مجدد نامزد شدم و این بار پذیرفتم. هدف من هم تجربه کردن این بخش از خدمات بود و همین که بتونم صدای ایرانی ها باشم. خیلی خوشحال بودم از این که میتونم صدای ایرانی ها باشم در ساختار خدمات. امسال که برای بار دوم من مجدداً جزو به حال نامزدها بودم به دلیل اینکه یک سال سابقه خدمت داشتم، تراز از خودم گرفتم که آیا مهدی تو اصلا آدم قابل اعتمادی هستی؟ این خدمتگزاران مورد اعتماد ما که میگه حکومت نمیکنن، آیا تو انقدر قابل اعتماد هستی که حکومت نکنی؟ انقدر قابل اعتماد هستی که تو کارهات مشورت بکنی؟ و وقتی تراز خودم رو گرفتم، دیدم من در طول یک سال اخیر در اکثر کارهایی که میخواستم انجام بدم که دچار شک و تردید شدم، من از راهنمای خدماتیم یک مشورتی گرفتم. دیدم یک همبستگی وجود داره توی هیئت معتمدین که کمتر موردی بوده که من یک نظری مخالف نظر دوستان داشته باشم. اکثر آرایی که توی هیئت معتمدین گرفته شده، رأی گرفته شده، من به ندرت، من ندیدم، اصلا من رأی ندیدم توی هیئت معتمدین که بخواد به فرایند رأی گیری مخالف موافق برسه. یعنی وقتی صحبت میشه راجع به مزیت ها و منافع و هزینه های اون کار، در نهایت همه به یک جمع‌بندی میرسن و اکثر رأی ها معمولا در انتهاش نوشته میشه، بخونید گزارش ها رو، میشه approve by acclamation، یعنی با اکثریت رأی اکثریت نظر افراد تایید شد، یعنی هیچ مخالفی نداشت. خب من این همدلی رو میدیدم، من این روحیه کار تیمی رو در خودم دیدم و بر این اساس مجدداً در سال 2024 این خدمت رو قبول کردم. خیلی خوبه که از خودمون تراز بگیریم ببینیم آیا این رو داریم. من یه چیز دیگه ایرم یاد گرفتم بچه، اینم بگم شاید به این سوال ربط داشته باشه، این که یاد گرفتم اگر در حال حاضر یار عمل کرد ندارم، هرگز اگر دعوتم کردن برای سخنرانی در مورد یار عمل کرد حرف نزنم. اگر در حال حاضر ثبت زمان نمی کنم، هرگز در مورد ثبت زمان جایی سخنرانی نکنم. اگر راهنما ندارم، نرم در مورد ابزار اسپانسرشیپ یا راهنما رهجو صحبت بکنم. در رابطه با چیزی صحبت بکنم که خودم دارم انجامش میدم. من امروز چند روز پیش، فکرم 3 روز پیش بود، در یه شهرستانی به نام رابر در استان کرمان دعوت شده بودم که به اتفاق 4 تا دیگه از دوستان قدیمی بریم و به این گروه تازه تأسیس خدمت بکنیم و در رابطه با ابزارها و نشانه ها صحبت بکنیم. جلسه که تموم شد، خیلی از اعضا اونجا دیوان آبشون رو گذاشته بودن و فراموش کرده بودن ببرن. من با وجود اینکه مهمان اون جلسه بودم، با وجودی که عضو قدیمی بودم، با وجودی که به عنوان سخنران دعوت شده بودم، من رفتم لیوانا رو جمع کردم. این حرکت من باعث میشه که تو خفا هم حداقل آشغال نریزم رو زمین. یعنی اگه تو خفا تو آسانسور آپارتمانمون یه لیوان بود، یه آشغالی بود، اگه حتی جمعش نمی‌کنم، حداقل من یه آشغال بهش اضافه نکنم. میدونی رفتاری که ما توی انجمن انجام میدیم به ما کمک میکنه که یواش یواش اون کارهای مربوط به قدم 12 رو بتونیم تو خونه و زندگیمون هم انجام بدیم. میشنویم تجربه زین العابدین عزیز رو.
بله، سپاسگزارم مهدی جان. من تشکر میکنم از شما راجع به این سوال. فیدبکشو من از اعتماد گروه ها وقتی برای حالا خدمتی کاندید میشم میتونم دریافت کنم آیا قابل اعتماد هستم یا نیستم، یا راجب ایده ها و پیشنهاداتی که میدم میتونم بفهمم خودم متوجه بشم قابل اعتماد هستم یا نیستم، یا در مورد قدم 12 راجب دوستایی که با من قدم کار میکنن و در خفا و خصوصی ترین مسائلشون رو با من در میون میذارن یا نمیذارن، اگر میذارن من قابل اعتماد هستم. این فهمو من از شرایطی که تو برداشتن قدم 12 و یا گرفتن مسئولیت هایی در کمیته ها کارگاه ها دارم میتونم اقتباس کنم، در واقع یه نتیجه گیری فردی بکنم. خوشبختانه میتونم راجع به این سوال با قاطعیت این جواب رو بدم که بله، خیلی خیلی از خصوصی ترین مسائل و دوستان در خفا با من در میون گذاشتن. آیا من عضو رازداری هستم؟ گمنامی اعضا رو حفظ میکنم یا نمیکنم؟ یعنی در واقع یه فیدبک اینجوری من راجع به این سوال گرفتم و خوشبختانه نمیگم 100%، ولی قابل اعتماد بودم و خدا رو شکر، خدا رو شکر. این بیشتر موفقیت خداونده، نه که مدعی باشم من آدم درستکاری هستم فلانم. یه تجربه هم در مالای خونه هست، یه دوستی داریم مجرده و این یکی از کلیدهای خونش رو داد به من، گفت اگر من نبودم شما برای برگزاری حالا کار جلسه قدم باشه سنت باشه خودت بیا به قول معروف کلید داشته باش. حتی در خفا، حتی پنهانی، من به هیچ وجه به خودم اجازه ندادم که بخوام برم از این مکان به صورت شخصی چگاه هم مسافرت اینا میره بخوام استفاده کنم. یا غیر از اون چیزی که قرار استفاده کنم استفاده کنم، یا ممکنه یه عضوی کلیددار یه جلسه حالا حضوری باشه و اختفا در خفا بره، نمیدونم یه چیزی رو برداره، یه چیزی رو بذاره، یه چیزی رو اضافه کنه. اینا رو باید بررسی کنی و وقتی بررسی میکنی کسایی که ترازنامه مرتبی دارن میتونن راجع به این سوال با آگاهی کامل جواب بدن، آیا هستن یا نیستن. در واقع این سوال خودش یه تراز از شخصی هست از هر فردی که توی این مسیر داره حرکت میکنه. مهدی جان خیلی سپاسگزارم، مرسی، مرسی که هستی. منم دقیقا تجربه شما رو دارم، منم تو کلاس حالا جلسه قدم هامون یه موقع میبینی بچه ها میخورن میپاشن، بعد هم اینجور میوه بشقاب لیوانا جا میمونه، ولی در آخر خودم پا میشم. یعنی اصلا قدیمی جدید به اون مفهوم نداره، ما برابریم. پا میشم منم شروع میکنم این تجربه رو من داشتم، گفتم با شما هم در میون بذارم. سپاسگزارم، مرسی که منو شنیدید. من تمام.
متشکرم، عالی بود، خیلی دوست داشتم این بخش فیدبکش رو میتونیم از رأیی که توی گروه میگیریم دریافت کنیم. خیلی خیلی عالی بود، خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم تک تک ماها که تونستیم خدمتگزاران مورد اعتماد باشیم در انجمن، و این اعتماده با سعی و خطا کردن، با حق اشتباه به همدیگه دادنه به وجود اومده. من عضوی بودم که اشتباه زیاد کردم، آروم آروم اشتباهات من کمتر و کمتر و کمتر شده و امروز هم بری و آری از اشتباه نیستم و گروه به من همیشه اجازه میده من اشتباه بکنم، مادامی که من میام مسئولیت اشتباه هم رو به عهده میگیرم و جبران میکنم، عملا جبران میکنم، نه با واژه دوستان من جبران خسارت میکنم، عملا میام جبرانش میکنم. این شکلی من تبدیل میشم به یک خدمتگزار مورد اعتماد. بریم سوال 3 رو بخونیم. آیا در کارهایی که در یو ای انجام میدهم به دنبال اعتبار هستم؟ آیا به دنبال تأیید و تمجید ایده هایم در رابطه با یو ای هستم؟ بچه در رابطه با این موضوع اگر بخوام شخصا تجربه بدم، من به دلیل اینکه قبل از ورودم به یو ای در بخش هایی تو رسانه ها، توی گروه های کسب و کارم، توی سندیکایی که فعال بودم، با انسان های زیادی خصوصا افراد تحصیل کرده در ارتباط بودم و همیشه مورد توجه بودم، اونجا اعتبارام رو کسب کرده بودم. یه روزی یادم یه دوستی من گفت تو میخواد دنبال تایید هستی، بعد بهش گفتم که فلانی برو فلان رسانه رو بررسی کن، اون مثلا اون رسانه چند میلیون نفر صدای من رو اونجا میشنون و اونجا من با نام و نام خانوادگی با واژه نمیدونم دکتر مهندس و نمیدونم آقای جناب آقای فلان و با احترام های خیلی ویژه و چیزهای صدا زده میشم که تو یو ای خبری از اینا نیست. در اینجا نهایتا به من میگن مهدی. ته تهش برای اینکه من تشخیص داده بشم که کدوم مهدی هستم به من میگن مهدی تهران. حالا بعضی از بچه‌ها مثلا میگن مهدی کلیولند، برای اینکه گروه کلیولند زیاد پیدا میشه، اینجا گروه خونگیمه. چه دلیلی داره من بخوام دنبال دست زدن باشم که خب میرم جایی که تعدادش خیلی بیشتره. ته 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 حضور آدم‌ها سر جلسه‌ای که من خدمتگزار بودم 390 نفر بوده. خب من میتونم برم اون جایی که چند میلیون نفر صدام رو میشنون، که چه میدونم دختر پسرعمم از شیراز میگه اه ما فلان جا تو رو دیدیم و تو فلان کانال، و خب من اونجاها میرم دنبال اعتبار هستم. اینی که برای من واقعا اینجوری نبود، اما این سوال خیلی سوال جالبیه، این که من دنبال اعتبار هستم. من دنبال اعتبار تو چی؟ حالا مثلا به عنوان یک فرد کم درآمد دنبال اعتبار لای یه چند تا کم درآمد، دنبال اعتبار مثلا بین چند تا الکلی؟ میدونید خیلی ما باید به نظر من حقیر باشیم که دنبال یه پست خدمتی باشیم، دنبال یه اعتباری باشیم توی انجمن. آخه مثلا این انجمنه حقوق میده بهمون، آیا ما چیزی تو انجمن به نام لوح تقدیر داریم؟ آیا مدرکی به ما میدن؟ یه دوستی چیز میکرد میگو من دارم میرم سر کلاس فلان، بعد گفتم کلاس؟ گاره یه دوره گذاشته فلانی. گفتم فقط مراقب باش که هولوگرام، این مدرکی که میدن هولوگرام دار باشه. مرد مومن، مگه اینجا به ما مدرک میدن؟ مگه اینجا ما دنبال چی هستیم؟ ببینید، ما همونطوری که به سادگی ما سیاست تنبیهی نداریم، یعنی اگه یه نفر خطایی بکنه ما نمیتونیم کتکش بزنیم، ما نمیتونیم جریمش بکنیم، ما نمیتونیم چه میدونم تیکتی براش صادر بکنیم که تو باید انقدر بری به فلان خزانه پرداخت بکنی، جریمه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم چه میدونم به زندان بندازیمش. همونطور ما تشویق نداریم، اگر یه نفر کارش هم خوب انجام بده، عالی هم انجام بده، نهایتش تو صفحه چت نیستیم زین العابدین خیلی عالی هستی، دمت گرم، مرسی. همین یه تشکر خوشگوخالیه. واقعا من بیام از خودم سوال بکنم که تو کارهایی که تو یو ای انجام میدم به دنبال چی هستم؟ اگر به قدم یک نگاه بکنیم، بخش روحانی بیماری ما فقط و فقط با خدمت کردن درمان میشه. این چیزی بوده که راهنماهای ما به ما یاد دادن. وقتی ما تازه وارد بودیم و اومدیم کتابچه درباره یو ای رو خوندیم، چی میگه؟ میگه با کارکرد قدم‌ها، استفاده از ابزارها و خدمت کردن. پس میفهمم خدمت یک بخش مهم از بهبودی منه و این منم که به خدمت احتیاج دارم. منم که به خدمت احتیاج دارم برای چی؟ برای رشد روحی، نه برای اعتبار. چه اعتباری؟ مگه اعتبار میتونه آدم اینجا داشته باشه؟ من اینجا نهایتا وقتی میام یه خدمت میگیرم توی گروه کلیولند، گرداننده مثلا جلسه میشم، یا 3 ماهه یا نمیدونم 6 ماهه یا یه دوره خدمتی، تهش 1 ساله. نماینده گروه هم اینجا خانم مهشید 3 ماه دیگه باید تحویل یکی دیگه بده. کسی مریم رو یادش هست؟ قبل از اون نمیدونم، فکر کنم خود زین العابدین، نمیدونم حالا بوده یا نبوده، فکر کنم خود زین العابدین یه دمان یا علل بدل یا نماینده بوده. کی یادشه؟ علی رو کسی یادش هست نماینده گروه؟ کدوم اعتبار؟ تموم شده رفته، خدمتا میچرخه و دنبال تایید و تمجید هستیم. یه بار دیگه من این سوال رو میخونم: آیا در کارهایی که در یو ای انجام میدهم به دنبال اعتبار هستم؟ آیا به دنبال تایید و تمجید ایده هایم در رابطه با یو ای هستم؟ دنبال این هستم یه ایده میدم به همه میگم آو بارکلا میدی عجب ایده ای، یا نه اون ایده رو میدم که یک اتفاق خوب بیفته توی یو ای، اون ایده رو میدم که یک گرهی از گروه هم حل بکنه؟ دنبال چی هستم من؟ میشنویم تجربه بچه. چه جالب، الان عدد تعداد از همون شد 111. 111 و من همیشه این عدده روند یه دفعه چشم میخوره، برام جالبه. 111 نفر تو گروه هستن. میشنویم صدای خیرالله رو. عزیزم بفهمید.
خسته نباشی آقا میادی، خدا قوت. از خدا میخوام کمکم کنه، مثل همیشه زبان از من کلام است. ببین صحبت از آیا در کارهایی که در یو ای ببینم، اولا برنامه یو ای چیه؟ نوشته انجمنه که مجتمع از زنان و مردانی که از مشکل کم درآمدی اجباری، پس بند ما کم درآمد اجباری، پس اینجا ننوشته انجمن کاردازا، انجمن با اعتبارا، اونا که دنبال شهرتن، چیزی ما به این عنوان نداریم که مشکل کم درآمدی اجباری رنگ میدن. هدف برنامه چیه؟ تو هر روز ما سنت 5 رو میخونیم، گوش میکنیم، رساندن پیام به یک کم درآمد اجباری که اونم بیاد به حلقه ما بپیونده. اینجا دیگه تکلیف روشنه. بس خدمته. من که دو برنامه ما یه برنامه جاذبه اینه. نیاز ببین کسی که بخواد خدمت درست مستدامه نیاز فریاد زدن من ندارم. کسی که منو بشنوه، کسی که منو درک کنه، صدای سکوت من میشنوه. نیاز به جار زدن من ندارم. برای تایید طلبی تکلیف روشنه. من برای اشخاصه، ای برای شخصه. پس من باید برای آنها بروم. تا کی میتونم همه رو راضی نگه دارم؟ آیا میتونم؟ خیر، من اومدم که بمونم، نه اومدم که برم. اینجا بحث بحث خدمت کردنه. اینجا تایید طلبی جواب نمیده به من. من دنبال ستاره شدن که نیستم. اینجا فروتنی جواب میده. اینجا عشق به لاعوض جواب میده. اینجا از خودگذشتگی، اینجا ایثار، اینجا فداکاری. خب دوستان تازه واردی الان هستن تو جلسه دارن صدای منو میشنون. بله منم تازه وارد بودم، سطح آگاهی خیلی مهم، منم سطح آگاهی مثل شما کم بود. الان سخت بود برام این حرفا رو، ولی با امید خدا با کار کرده قدم ها چه بخواهیم چه نخواهیم از اصول درون ما رسوخ خواهد کرد. وقتی که قدم ها رو کار میکنم دیگه میفهمم که آیا داخل رفتارام و کارهام دارم از غرایز شخصی استفاده میکنم یا نه، دارم قدم سه رو رعایت میکنم، خواست خدا رو در نظر گرفتم. این سوال خیلی به من کمک میکنه. من توی سوال هر موقع دچار این چالش ها میشم، قبلش حتما به عنوان یه دوازده قدمی حتما باید تراز قدم در از خودم میگیرم و حتما با راهنمام چک کنم خودم، وقتی توی جلسه اداری شرکت میکنم ببینم آیا واقعا کار درست با نیت درسته، آیا من هدفم خدمت کردن، کمک کردن، آشتی و صلح دادن یا نه، دنبال تایید طلبی هستم یا میخوام برم خدای نکنه بی احترامی به دوستانم بکنم یا دنبال دفع کنندگی هم. مرسی که به صحبتهای من گوش کرد.
مرسی از تو خیرالله عزیز. میشنویم تجربه داوود عزیز رو.
متشکرم. میشنویم داوودم یک کم در من صبح میگی بخیر. من اینو بگم، این سوال من در یو ای انجام میدهم به دنبال اعتبار هستم. اولی که یو ای اومده بودم بله من دنبال اعتبار از دست دادن بودم، اون بی هویتیم بودم، اون احساس سرزنش و کمتر از حد بودن جبری برام درست کرده بودش. من یادم تو این کلیولند خدمت داشتم، خدا بیامرزه خانم زهرا رو، سنت ها رو قرار بود تو فکرم سه چهار جلسه، هر جلسه سه چهار تو سنت من بگم. من عاشق این بودم که 200 نفر بیان مخاطبم به به چه چه کنن بگن آفرین پای کلا رو صفحه چت، به خاطر که اونجا کم داشتم، خب جزی از کل هنوز نمیدونستم خودم، هنوز غرور بود، هنوز شاید این مفهوم به من تجلی نداشتش که عشق بلاعوض، عشق خداوند، اگر تو فرزندی و او آفریدگارت تمام، عشق بلاعوض یعنی که بیا کاری انجام بده که خواست خداست. و اینم بهتون بگم، من از زاویه فروتنی بگم که تمام خوب و بد وجودم و پذیرفتن اینه که اون لحظاتی هم که به دنبال اعتبار بودم باز هم منشأ خیر بودم. شاید در نهاد خودم، شاید تو ضمیر ناخودآگاه هم خودخواهی بود، ولی خودخواهی بود که باز احترام به جمع بود. یعنی من مدام تو تایم صحبت می‌کردم، تجربه هم می‌گفتم، برمیگشتم باز به زندگی روزمرم. یعنی قدم دوم اینو میخوام بگم مهدی جان، آیا اگر اعتبار هستم، این اعتبار من در لوای قدم ها میگیرم، من اگر بفهمم که اگر بخوام بفهمم قدم سنت دو رو بخوام بفهمم، سنت دوی من به قدم دوم گره میخوره، به جایی که من خودم رو باور کنم که من درجه یک هستم، اومدم خدا از خلقت من یه برنامه ای داره و اون برنامه شاید اولش با کم بوده و دوست داشتم بیام ببیننم تعریفم کنم، ولی همون تعریف ها و همون به اصطلاح به به جه جه کردن ها باعث شدش که من برسم به یه نقطه ای که در انجمن شخصیت کاربردی نیده و اون خداوند هست و اون خدا از درون خودم، خود آگاه میشه خداوند. یعنی من خودم چارچوب خودم بپذیرم، این فروتنی حاصل بشه، بعدا نه دیگه، بعدا دنبال که شو ارزش من هستم. یعنی نمیخوام به شما بیام بگم آقا من نمیدونم 5 سال 6 سال در یو ای هستم، مهدی خوبه یا مشکل داره یا زین العابدین، من درجه یک هستم. اگر من درجه یک هستم پس احترام میذارم به وجدان گروه، به تایم مشارکتم، به خدمتی که عاشقانه قرار بدم و چیزهای دیگه. متشکرم. من تمام.
مرسی عزیزم، عالی بود، دوست داشتم مشارکت تو، خیلی قشنگ بود. و یادم بچه راهنمای من به هم میگفت که مهدی حواست باشه، آدمایی که خیلی از آدمایی که ایراد میگیرن ازت، اینا دارن بهت حسادت میکنن، قطاری که حرکت میکنه بهش سنگ میزنن و تو باید بپذیری که اگر کسی میاد ایراد به تو میگیره، تو باید واقع بین باشی، تو باید در موردش با راهنمات صحبت بکنی و ببینی آیا واقعا اون ایراد بهت وارد هست یا نه. سریع همانیده نشی با اون انتقاد و باید کتک خور ملسی داشته باشی. پس بسیاری از افراد از تو به صورت ناآگاهانه دارن انتقاد میکنن، به همون سادگی که بسیاری از افراد به طور ناآگاهانه برای تو دست میزنن. آیا تو آدم دست زدنی هستی مهدی؟ اگر تو آدم دست زدنی هستی که باید همسرت وقتی که تو میری در یه گروهی سخنرانی میکنی اولین نفری باشی که بیاد بشینه پای صحبتات، پس تو اگر آدمی بودی که خیلی حرفات ارزشمند بود، خیلی قشنگ اینا رو رعایت میکردی تو زندگی، اولین کسی که میشست پای حرفات همسرت. پس اگه همسرت تو اتاق گرفته خوابیده، این نشون میده که تو همچینم آدم دست زدنی نیستی و اینا آدمایی که برای تو دست میزنن رفتارهای تو رو تو خونه ندیدن، ولی این آدم هم برای تو دست نمیزدن. پس حواست باشه تمجیدهایی که ازت میشه توی گروه بسیاریش از روی ناآگاهیه، چون اونا تو رو نمیشناسن، چون اونا رفتار تو رو توی خونه ندیدن. پس یادت باشه به خودت همیشه مهدی یادآوری کن که تو همچی آدم دست زدنی نیستی. من اینو همیشه آویزه گوشم کردم و اگه یه جایی برام دست دادن بدونم که اینا سراب خیلی دلی خوش نکنم به این دستا و کف و سوتا. بریم بشنویم جعفر رو، بفرمایید.
سلام دوستان، جعفرم کم در آمد. زمانی که من وارد برنامه شدم اینقدر از اون احساس خلا و احساس کم بود که تو اجتماع اعتباری نداشتم، پولی نداشتم، ماشینی نداشتم، چیزی نداشتم، درد میکشیدم، واقعا درد میکشیدم. اعتبار اصلا نداشتم، نبود. خب اومدم تو برنامه، شروع کردم خدمت کردم، اینقدر این عزت نفسم پایین بود، اینقدر کم بود داشتم که اعتبار دوست داشتم، تمجید و تأیید و دوست داشتم. یه مقطع کوتاهی کار میده، بعد با تمرین و تکرار اون خلأ که پر میشه، به اون بیداری میرسیم. چون میدونی اگر من دنبال تأیید و تمجید باشم، سوال یک من تو خدمتگزار رو خیلی بکنم، ادویی که میکنم من حالا بد میشه. پس تو یه حدی کاربرد داره، مثلا بعد کم کم به اجتماع میرسه، به خانواده میرسه، اون کارهایی که من انجام میدم براشون مهم میشه، رفتارم، کردارم، نگرشم که عوض میشه، هم تو اجتماع، حتی پوششم، سنگین و رنگین و باوقار رفتن و اومدن من که تمرین میکنم. یا اعتبار هست، اعتبار چیز خوبیه، بد نیست، ولی در مورد این خدمت اگر همیشه بخوام دنبال اعتبار باشم و اینا نمیشه. خیلی جالبه سنگش که داشته آقا مهدی میگفتی، من یاد کابوس دکتر باب افتادم که نوشته که 4 گزینه دارم الان. گزینه هم قشنگه، اینه که احساس وظیفه میکنم، کار لذت بخشی برام و بدهیم و اونایی که برای من وقت گذاشتن انجام بدم. و این رو داره میگه برای اینکه من این چه موقع این اتفاق میفته؟ زمانی که من عزت نفسم رو پیدا میکنم و اون خلا پر میشه، من دیگه مسئولیتام همراه با نیت خیره و میام جلو، نیازی ندارم دیگه. خدا شده زمانی که این تمجید و تأیید تا آخر اون باشه، هر روز توقع و انتظار دارم از دیگران و این حال منو بد میکنه و نمیتونم تو ساختار تو خدمت اینا بمونم. تشکر، ممنون فیوش،
سپاسگزارم. بریم سال بعد رو بررسی بکنیم که آیا من در بحث‌های گروه به دنبال حفظ کردن وجهه آیا من باید در بحث‌های گروه به دنبال حفظ کردن وجهه خود باشم یا می توانم با روحیه خوب تسلیم وجدان گروه باشم؟ بذار من میکروفون جعفر رو ببندم. خب یک بار دیگه میخونم. آیا من باید در بحث‌های گروه به دنبال حفظ کردن وجهه خود باشم یا میتوانم با روحیه خوب تسلیم وجدان گروه باشم و در راستای وجدان گروه با نشاط کار کنم. بذار یه تجربه داغ بهتون بدم. من یه خدمتی داشتم، یعنی دارم هنوز، توی یه گروهی که در مثلا حضوری هستش و گروه مطالعه قدمه، 12 قدم داره کار میشه با کتاب بزرگ. و در حین گردانندگی یه ایده‌ای به ذهنم رسید که اگر من بیام مثلا این کار رو انجام بدم، یه تفکیکی قائل بشم تو چینش بچه ها که مثلا صندلی ها اینجوری استفاده بشه، این شاید بتونه به بچه ها کمک بکنه، چون تعداد زیاد هستش، تعدادی که میان سر اون جلسه و حامی های زیادی اونجا خدمتگزار هستن. گفتیم که مثلا فرض کن افرادی که جواد مثلا بیشتر به دردشون میخوره بیان اینجا بشینن، افرادی که مثلا نیلوفر به دردشون میخوره بیان اینجا بشینن. و این چیزی بود که به ذهن من در لحظه رسید و گفتم بچه ها سعی کنید از جلسه دیگه همین جایی که هستین بشینین، که دیگه اگر مثلا یه دوستی سوالی داره بدونه که باید اینو مثلا از فهیم بپرسه. و توی جلسه اداری آقا ما رو شروع کردن انتقاد کردن، بابا این کاری که انجام میدی نمیدونم این اختلاف به وجود میاد، بچه ها سر نشستن صندلی به مشکل میخورن، اونی که دیرتر اومده با اونی که زودتر اومده رنجش به وجود میاد، این چه کاری بود کردی فلان. من سریع پذیرفتم، انتقادا رو پذیرفتم، گفتم آره درسته حق با شماست. جلسه بعدش رفتم، اولین چیزی که بعد از دای آرامش گفتم، گفتم بچه من اشتباه کردم، این ایده‌ای که به کله من زد ایده اشتباهی بود، در لحظه بود، اصلا من بهش شاید درست فکر نکردم، اشتباه کردم، ازتون عذر میخوام، لطفا هر کی هر جای دوست داره بشینه، ما من اشتباه کردم. و با روحیه و با نشاط به کارم ادامه دادم. حالا اگر قرار بود من بیام رنجش بگیرم، قرار بود بیام بهم بر بخوره، چه اتفاقی میافتاد؟ میدونی چند روز پیش توی مثالهام، توی مثالام گفتم آره من یه مسافرت رفتم با یه بنده خدایی، داشتیم راجع به همین قدم 4 صحبت میکردیم، نواقص شخصیتی میگفتیم، رسیدم به مثلا حسرت. مثالی تو ذهنم نیومد، تو گمنامی گفتم آره من با یکی رفتم مسافرت و هر جا میرفتیم یه جایی میرفتیم مثلا گفت ای کاش الان فلان غذا بود، ای کاش الان هوا اینجوری بود، ای کاش الان مثلا یه ذره روشن‌تر بود هوا، ای کاش نمیدونم الان فلان چیز رو داشتیم. یعنی همیشه در هر موقعیتی حسرت یک موقعیت دیگه ای رو میخورد. و بعدش دیدم طرف ماد گفت که لطفا اگه میخوای چیز بکنی دفعه دیگه مثال بزنی، مثال منو نزن. دیدی میگن چوبو که برداری گربه دزده فرار میکنه. من نه اصلا اسمی بردم از کسی، نه اصلا شاید مثلا ده ها مسافرت رفتم، این چرا به خودش گرفت؟ ببینید اگر من قرار باشه به هم بر بخوره، بعد بهش گفتم، بعد گفت جالبه عضو انجمنه ایشون، گفت که من نمیخوام ازت رنجش بگیرم. گفتم عزیزم ما که نمیتونیم از آدما درخواست بکنیم بگیم آقا لطفا به من انتقاد نکن که من از تو رنجش نگیرم، این منم که باید برم رو بهبودی خودم کار بکنم. اصلا الان من و تو با هم رفیقیم، تو تونستی به من بگی مهدی مثلا اگه خواستی مثال بزنی یه موقع مثالی نزن که به من بر بخوره. اوکی اگه رفتی توی جلسه اداری یه نفر ازت انتقاد کرد چی؟ بچه ما اگر روحیه انتقاد پذیری نداشته باشیم چی شکلی میخوایم خدمتگزار باشیم؟ آیا اصلا میتوانیم بدون روحیه خدمتگزاری، بدون روحیه انتقاد پذیری خدمتگزار باشیم؟ عذر میخوام اصلا امکان پذیره؟ بسیاری از افراد اصلا از روی حسادت میان به ما انتقاد میکنن، اونا رو دیگه چه کارش بکنیم؟ بچه ها بسیاری از انتقادهایی که به ما میشه انتقادهای دوستانه است. اگه فرد داره توی گروه میاد اشکال کار منو میگه، اگر نقص شخصیتی من رو میگه، اگه به هم میگه مهدی تو فلانجا خشم داشتی ها، اگر من اشتباه خودم رو نپذیرم و در جلسه اداری بعدی عذرخواهی نکنم و با روحیه نشاط
به کارم ادامه ندم، من چه شکلی میخوام مورد اعتماد باشم؟ چه شکلی میخوام توی فرآیند رأی گیری دوباره رأی بیارم؟ پس من باید انعطاف پذیر باشم، من باید انتقاد پذیر باشم، من باید بپذیرم که من کامل نیستم و حق اشتباه کردن به خودم بدم. آفرین مهدی که توی اون لحظه بهترین خودت بودی، ولی چیز خوبی از آب در نیومد. این که تو پذیرفتی مسئولیت اشتباهت رو و رفتی عذرخواهی کردی تو گروه، گروه بیشتر از پیش به تو اعتماد میکنه. بچه مگه تو کتاب بزرگ نخوندیم تو قدم 9 که اگر اشتباه نکنم تلویحاً داره داستان خود دکتر باب رو تعریف میکنه که میگه اون یکی از معتمدین شهر بود و خب یه سری خرابکاری به کار به بار آورده بود و بعد میگه یک روز در کلیسا در جایگاه متهم می ایستد و به همه چیز اقرار میکنه و بعد میگه گرچه بسیاری از مردم داستان مشروب خاری او رو میدونستن ولی به روش نمی آوردن. بعد میگه و او با این کارش باعث شد که مردم بیش از پیش بهش اعتماد بکنن و امروز یکی از معتمدین این شهر است. بچه وقتی ما میایم اشتباهمون رو توی گروه میپذیریم، انتقاد رو میپذیریم و جبرانش میکنیم، بیشتر از پیش قابل اعتماد تر میشیم. خدمتگزاران مورد اعتماد ما یعنی چی؟ یکی از نشانه های خدمتگزار مورد اعتماد اینه که من بدونم اگر محسن بلند شد برای خدمت، محسن آدمیه که اگه اشتباه بکنه میپذیره، پس من همیشه رأی میدم به محسن. من میدونم زین العابدین اگر اشتباهی بکنه میاد میگه آقا من اشتباه، من همین تو این گروه یادم نیست کی بود، یه دفعه انتقاد شد که آقا شما یه ذره خشم تو صدات میبینم، به چیز گفت، به یکی از خدمتگزارا سوال ازش پرسیدن تو موقعی که گذاشت، ما تو چیزات خشم میبینیم، دلیل چیه؟ تو نحوه صحبت کردن میتونین چی گفت اون خدمتگزار؟ گفت من یه چند وقتی بچه‌م نمیدونم مریضه، نمیدونم یه مشکلات خانوادگی دارم، یکم گیر و گرفتاری شخصی دارم، میپذیرم انتقاد شما رو، دعا کنید که مشکلات من برطرف بشه، منم از خدا کمک میخوام که آرامش بیشتری در صدام باشه. من کیف کردم، اون خدمتگزار مورد اعتماد منه، رأی مثبت من همیشه پشت اون خدمتگزار، اگر جایی ببینم بلند میشه صداشو بشنوم، جایی بلند شده برای خدمات، من به این آدم اعتماد میکنم. برای اینکه آدم انتقاد پذیره، خدمتگزار مورد اعتماد فردی است انتقاد پذیر و حکومت کننده فردی است که انتقادها رو نمیپذیره. خب یک بار دیگه من این سوالو میخونم، آیا من در بحث های گروه به دنبال حفظ کردن وجهه آیا من باید در بحث های گروه به دنبال حفظ کردن وجهه خود باشم، یا میتوانم با روحیه خوب تسلیم وجدان گروه باشم و در راستای وجدان گروه با نشاط کار کنم؟ بچه‌ها فکر کنیم اگر یه رأی گرفته شد تو گروه، من به عنوان مخالف صحبت کردم، تهش گروه حرف منو نپذیرفت و برخلاف نظر من رأی داد، من چه جوری رفتارم؟ میخوام گروه رو ترک کنم؟ میخوام خدمت بذارم زمین؟ میخواد به هم بر بخوره یا نه وای میسم تو اون گروه همچنان مشارکت میکنم، همچنان خدمت میکنم؟ میپذیرم آقا این رأی وجدان گروه هم. همین الان رأیی که هفته پیش گرفته شد راجع به پسورد هاست، نظر من، حالا من که گرداننده اداری بودم اصلا نمیتونستم رأی بدم، ولی نظر من چیز دیگری بود. یعنی برای ماهایی که گرداننده هستیم، برای من فرید، بس همه کسایی که گردان، خیلی مطلوب تره که ما رمز هاست رو داشته باشیم، ولی تشخیص گروه اینه که آقا رمز هاست فقط در دسترس نماینده و جانشین و مسئول اطلاع رسان باشیم. اوکی، با کرنش تمام، با فروتنی تمام، من به این رأی احترام میگذارم و وقتی میام تو گروه کلیگرام منتظرم یه نفر یکی از خدمتگزارا منو هاست بکنه و من ندارم این رمز، اشکالش چی؟ میپذیرم. بشنویم تجربه زین الله بشنویم. خانم‌ها بیاین توی گود. خانم‌ها صدای شما رو نمی‌شنویم، همش آقایون دارن تجربه میدن. بگو زین الله بشنویم.
در بحث‌های گروه به دنبال حفظ
کردن به چه خود، البته کلمه باید رو میاره در واقع این رو تأکیده. در وهله اول من این سوال رو میخواستم جواب بدم، میلم به این بود که جواب بدم نه، نباید یعنی دنبال وجهه خودم باشم. بعد اومدم وجهه رو به قول معروف معنیش رو بررسی کردم، بعد دیدم اشاره میکنه به روش و طریق. بعد قدم 11 میگه ما هر کدوم طریق روحانی خودمون رو داریم، با اقتباس از قدم 11. آره من قبل از این که یعنی وجدان گروهی شکل بگیره باید روحیه شخصی یا طریق شخصی خودم که خودم تجربه کردم وایستم، یعنی فردیت اون طریق اون روش شخصی خودم وایستم، رو ایدهی که میدم وایستم، رو هوا حرف نزنم. یعنی اینجوری نباشه که تحت تأثیر شنیده ها گفته ها یا چیزهای دیگه باشه، یا من تجربه دارم یا ندارم، یا روشی دارم یا ندارم، از این دوتا قاعده خارج نیست. بله من قسمت اول سوال، بله البته دوباره تأکید میکنم قبل از این که حالا ما در حال مذاکره و گفتگو و حالا جلسات اداری جبش برای همه و برای یا برای کسایی که آشنا هستن کاملا مشهوده، چکشدنی میکنیم و این کارا رو میکنم، اما بعد از اینکه وجدان گروه شکل میگیره و اون خداوند در وجدان گروه خودشو نشون میده من کاملا تسلیم بودم، حتی به خودم گاهن جرأت اتفاق افتاده راجع بهش بعدن صحبت کردم، ولی الان دیگه حتی به خودم جرأت نمیدم راجع به این مسئله خارج از اون محکم بخوام دوباره نظر بدم یا نگاه بکنم. این که کاملا تسلیم بودن هم بعد از اون رأی‌گیری که در واقع انجام سنت دومه کاملا انجام میدم، ولی منم از انسانم، یعنی مستثنا نیستم از قواعد انسانهای دیگه. گاهم میبینی مثلا میام تو فکرم دوباره بررسیش میکنم، گاهم میبینی، ولی در عمل هیچ مخالفتی نمیکنم، همراهی میکنم. من میگم خدمتگزارا واقعا تنها چیزی که دارن نیاز عاطفی و نیاز حمایت عاطفی و معنوی هست، از ما پول که نمیگیرن، حداقل یه دست درد نکنه خوش خالی میتونیم تقدیمشون کنیم بابت اینکه میتی مثلا وقتشو باید بذاره، دو ساعتشو وقتی اینجا میذاره دو ساعتش غیر قابل برگشته، یعنی ایثار کرده، بخشیده. حالا من تو این قسمت وظیفه من اینه که کاملا همکاری بکنم، چوب لای چرخ خدمتگزار خواهشم نذاریم. اینو اولین دوره‌ای که سنت کار میکردم خدا حفظشون کنه اعضای قدیمی رو، همینطور حفظ کنه اعضای جدید رو، که این مطالب رو ما یاد دادم و ما سرلوحه کارامون قرار دادیم، چقدر مشکلاتمون کمتر شد، چقدر چالشامون کمتر شد. سپاسگزارم میتو جان.
مرسی از شما. میشنویم تجربه اینم نوبت کی به استاد بفرمایید. دوستان عزیز من بهدادم کم در اومد. اصلا این سوالات اینقدر منو آگاه میکنه، یعنی اگه اون آیاشو بردارم و بخوام راجع به سوال پاسخ بدم، من همیشه به دنبال حفظ کردن وجهه خودم بودم، اما همین تراز سنت به من میگه که بذار، تو آدمی هستی که همش به دنبال حفظ کردن وجهه خودت هستی و من واقعا این شکلی بودم. مثلا هفته پیش ما تو همین ماهی که من پیشنهاد دادم که آقای رمزه حاصل بدین دست خدمت گذارا، ولی خب موقعی که رأی گیری شد دیگه دنبال این نبودم که آقا ثابت کنم که من این پیشنهاد دادم و باید رأی بیاره و فلان و بیسار و خیلی موارد دیگه.
در واقع این تراد منو آگاه هوشیار میکنه، میگه نمیخواد در واقع از پیشنهادی داری پیشنهادتو بده، ولی در این حال انعطاف پذیر باش، در این حال همراه باش با گروه، نه اینکه نقطه مقابل باشی، نمیدونم بخشی از در واقع بهبودی نباشی. من در هر حال اگه پیشنهادی هم دادم و پیشنهادم هم رأی نیاورد باید با گروه همراه باشم. میگه باید با در واقع من میگم سنت ها رو فقط من باید رعایت کنم و به دنبال اینکه دیگران رو ملزم کنم به رعایت سنت ها نباشم، اما اون آگاهی رو میتونم بدم. در واقع در جایی که وظیفه منه اون آگاهی رو میتونم بدم، ولی خب میتونم با حفظ کردن با روی خوب تسلیم به جان گروه باشم، نه اینکه من آقا یه آگاهی هم دارم در رابطه با سنت ها. یعنی من هر چیزی که هر دردی کشیدم به خاطر ناآگاهی بود، حتی اگر سازگاری با گروه نداشتم به خاطر ناآگاهی بود که داشتم. یعنی آگاهی در واقع اون عدم آگاهیه که منو ناسازگار میکنه با گروه. من وقتی آگاه میشم اتفاقا تو زندگیم هم تأثیر میذاره. تو زندگیم هم وقتی میرم یه پیشنهاد میدم به خانوادم و اون آگاهی رو میدم، دیگه انتخاب رو میذارم به عهده خودشون. یعنی من حتی تو خانوادم تو فضای اجتماعم هم اون آگاهی رو باید بدم، ولی اینکه در واقع پافشاری کنم که اینی که من میگم حتما باید عمل کنین، این یعنی همون به دنبال وجهه خودم بودن، یعنی به دنبال این که فقط بگم اما اون چیزی که من میگم درسته. مرسی، متشکرم. من تمام.
ممنون بهزاد عزیز. میشنویم تجربه یلدا رو.
سلام، روزتون بخیر باشه. من یلدا هستم، یک کم درآمد. به کم درآمدیم افتخار نمی کنم، ولی به آگاهی که متوجه شدم که یک کم درآمد واقعی هم به این افتخار میکنم و از این خوشحالم که توی یک گروهی که هستم، توی یک انجمن، یعنی هستم که همه اعضای این انجمن به خاطر بهبودیشون دارن تلاش میکنن. برای همین برای تک تکشون ارزش و احترام قائلم، به تک تکشون افتخار میکنم. بزرگترین معلم های زندگی من توی این چند سال گذشته زندگیم همین اعضای این انجمن ها بودن که واقعا خدمت کردن، واقعا منو آگاه کردن که کجاهای زندگی رو دارم اشتباه میدم، کجاها قدم اشتباهه و واقعا الان از خود شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این چراغ این انجمن رو روشن نگه میدارین که افرادی مثل ما که تازه متوجه میشن که احتیاج دارن به بهبودی جایی باشه، برن برای مشارکت کردن، برن برای کمک گرفتن. ممنونم که دستمون رو میگیرین، کمکمون میکنین. ولی میخوام بگم این من متوجه شدم که بهبودی من تنها در بهبودی جمع خلاصه میشه. این گروه باید باشه که من بهبود پیدا کنم، این گروه باید باشه که من متوجه بشم که تنها نیستم. و الان وقتی بخوام، من حق دارم که یه نظر دارم، یه رأی دارم، ولی وقتی میام توی جمع قرار میگیرم باید به اون نظر جمع براش ارزش قائل بشم، برای اون وجدان گروه ارزش قائل بشم و نظر خودم رو میدم بدون اینکه منتظر باشم که نظر من تایید بشه. ممنونم از همه دوستانی که هستن و خدمت میکنن و چراغ گروه رو روشن نگه میدارن تا همگی با هم بهبود پیدا کنیم. ممنونم ازتون.
متشکرم از شما. خب بریم سوال بعد رو بخونیم، هنوز 15 دقیقه وقت داریم. سال 5 میگه اگرچه چند سال کامیاب بودم، اما آیا هنوز هم مایلم به نوبه خود در کارهای یدی یو ای مانند نظافت و پذیرایی و فلان خدمت بکنم؟ بچه چقدر سوال قشنگی.
چقدر سوال قشنگه. میدونین ما هیچ وقت در هیچ مقطعی از حضورمون در انجمن مسئول نیستیم در برابر یک چیز. بچه‌ها ممکنه که من مسئول باشم در برابر خشم، در برابر شهوت، در برابر تنبلی، در برابر، ولی میدونید از این نواقص هفتگانه من ممکنه خدا حسرت رو ازم بگیره، حسادت رو بگیره، ممکنه خدا خشم رو ازم بگیره، ممکنه خدا طمع رو ازم بگیره، یعنی من برای همیشه بهبود پیدا کنم از طمع، ولی هرگز هرگز ما در برابر نفس غرور مسئولیت پیدا نمی کنیم. یعنی از این نواقص هفتگانه تنها نقصی که ما هرگز در برابرش مسئولیت پیدا نمی کنیم اینه. چرا؟ چون همواره نفس در کنار ماست، همواره هوای نفس داره، همواره. یعنی وقتی که یه دوستی میگفت میری جلسه قدم، بیماریت هم داره باهات قدم کار میکنه، حواست باشه. بعد از یه مدت میبینی بیماریت که سخنگو هستش و باهات حرف میزنه، با ادبیات انجمن باهات حرف میزنه، یعنی بیماریت با ادبیات انجمن میاد قانعت میکنه. این خیلی جالبه و ما هرگز در برابر این غرورمون مسئولیت پیدا نمیکنه. 5 سال مهدی توی یو ای هستی، خیلی عالی، تو دیگه یلی شدی برای خودت، لیوان نباید جمع کنی مهدی، بابا تو عضو قدیمی هستی، باید صندلی برات بذارن ویژه، چه میدونم تو فلان 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 پست خدماتی رو داری، باید احترامتو نگه داشته باشه. بله، پس من نباید جارو بکشم، من نباید صندلی جا به جا کنم. صندلی مال تازه واردا برن صندلی ها رو جا به جا کنن. بچه این نفسها، این صدای غرورها، و ما همیشه باید مراقب این مسئله باشیم. من سعی کردم نقطه مقابل این رو اجرا بکنم. نقطه مقابل چیه؟ اینی که من بدونم به عنوان عضو قدیمی همیشه تازه واردا دارن منو نگاه میکنن، همیشه یه جفت چشم هست که داره رفتار مهدی رو نگاه میکنه. آیا رفتار من میتونه الگو باشه برای این آدم ها؟ من باید به گونه ای رفتار بکنم که الگو باشم برای این آدم ها. یک بار دیگه این سوال رو میخونم. اگرچه چند سال کامیاب بوده ام در یو ای، اما آیا هنوز هم مایلم به نوبه خودم در کارهای یدی؟ کارهای یدی یعنی کارهای فیزیکی، کارهایی که نیاز به زور بازو داره، نیاز به کار فیزیکی داره. در کارهای یدی یو ای مانند نظافت و پذیرایی و فلان خدمت بکنم. میشنویم تجربه دوستان. خانما صداتونو کم میشنویم. خانما بیاین وسط ببینیم که خانما چه کار هستن. خب امام آقایون متکلم وحده نباشیم. آفرین بر شما. خب میشنیم تجربه داوود رو، بفهمید داوود جان.
من داوودم، کم در آمد. من بگم بی رفت به سوال بالایی نیستش، این سنجاق شده که من یه وجه بیماری دارم به نام غرور و تعصب و لجاجت و دیده شدن اجباری. اگر برگردم یه وجه هم دارم، یعنی بهبودی، تسلیم همین، چیز غیر از این نیست مهدی، که بیماری ما بپذیرم، بهبودیم و راه حل بهبودیم رو بپذیرم. این میشه اون فهم مشترک برای خودم، اصلا وجدان دانستن از درونه. اگر اومدم تو این سوال، اگر نشستم تو این سوال، اگر میگه چند سال هوشیار بودی، آیا هنوز مایلی کارهای یدی انجام بدی، این تمایل از کجا باید بیاد؟ از جایی که من بفهمم من باید عاشق شده باشم، تعداد سالهام، تعداد رهجوهام، نمیدونم سوانات تنوات خدمتیم هیچ ربطی به عشق نیره. قربونت برم. من اگر تو باور داری خدا درونت هستش، تو گروه من مهدی بز بگم، من یکی از بچه ها بود، بچه های قدیمی، من پیامم رو از اون گرفتم، چون میدم این آدمی که قدیمی هست همیشه دنبال اینه که پذیرایی کنه برای گروه، خوش آمد و وایسه، و من این فروتنی یعنی عشقی درون من به وجود آورد که این آدم نرفته بشینه از خود شخصیتی بسازه. بله من به خودم بشه من دوست دارم، من به خاطر که هیچ موقع خودم مهر تاییدی نزدم، هیچ موقع نتونستم به خودم عشق برنامه‌ای بدم، از بیرون خواستم تولید محتوا کنم، این شخصیت رو ببرم، گفتم سنواتم، تعداد لهجه‌ام، بودنم، خدماتم، این اگر اینو بذارم بله شما غرور و تعصب و لجاجت هیچ موقع دوست ندارم کارایی انجام بدم چون من فرق کردم. ولی خداوند در برنامه‌ی 12 قدمی میگه من عاشق اینم که شماها یکسان باشین، که شماها نگاه بالا به پایین نداشته باشی، اگر غرورت اومد پایین فروتنید بیاد بالاتر، عاشقتر بشی، اگر عاشق هستی بلند شو بدون به این کارا، بود برون صندلی هم جابجا کن، اون تخترم پاک کن، وایس یا جایزم بیاد تازه وارد بده. ما قراره در این قسمت از ماجرا از خودم گم بشم تا خدا رو پیدا کنم. ما که همیشه تو این وجدان ناهوشیار و پر از تعصب و غرور و منیت خواستم بیام ببینید داوود رو ببینید، ولی من به دانش احتیاج ندارم تو برنامه داوود، من بینش روحانی میخوام، میخوام از درون روشن بشم و این روشن شدن احتیاج داره که خودم رو کم بهتر. من یادم بزن مثال بزنم تمام کنم برم. ما توی چون این دو تا سوالو بزنم چکیده شو بگم، تو گروه همون بنر یو ای رو زدیم، یه انجمن دیگه هم بودش اومدش گفتش آقا این بنر رو باید جمع کنیم، مسئله پول و اصلا این برنامه که بیادش اینو بخواد. من خیلی دوست داشتم که بیام جنگ و جدال کنم، خب از یه وجدان ناهوشیار بگم و اون خرد جمعی بگم، خیلی دوست داشتم که بگم بابا شما هم که 12 قدمی 20 سال تو برام، برای چی ما باید بنرامون رو جمع کنیم، بنرای ما این بنرای شماست. ولی ته اون وجدان اومد که آقا این بنرا رو بعد از اتمام جلسه هم ببریم بالا، به صورت لوله کرده بالا ببندیمش، باز هر وقت اومدیم باز بشه. این باز شده این نشون میده که آقا یا وجدان گروه در حال تفهیم به من که به هم بگه داوود اینجا عشق حاکمه، حاکمیت عشق، اگر عشق هست با وجدان بری جلو اون کارا رو هم انجام بده، اون پذیرایی رو هم انجام بده، چون اینجا حاکمیت خداوند و عشق. متشکرم از شما،
مرسی از شما و میشنویم تجربه زهرا.
بله سلام دوستان، من زهرا هستم، کم درآمد. من وقتی داشتین شما مشارکت میکردین این به ذهنم اومد که خب من اگه دارم کارهای خدماتی مثلا همین کارهای فیزیکی انجام میدم، آیا واقعا قصد و نیتم خدمته یا نه، میخوام که مثلا اینجا تایید بگیرم اینجا یا میخوام دیده بشم. به نظر من خودم خیلی جاها بوده که خواستم فقط دنبال حالا مثلا جلو دوستای بچه‌ها کارهایی رو انجام دادم، حالا مثلا بوده که برقا رو خاموش کرده باشم یا اینکه مثلا نشریات رو کمک کرده باشم، دم پشتش دنبالش بودم که دیده بشم، تایید بشم، مثلا یه جورایی انگاری که دنبال این بودم که دنبال این که بگن که ای چقدر این مثلا آدم خوبیه، چقدر این خانم مثلا مسئولیت پذیریه. این نبوده که واقعا با فروتنی کامل باشه، یا اینکه مثلا حالا بعضی موقع هست آره غروره میاد، ولی بعضی موقع ها غروره از یه جای دیگه هم میاد، آدمو بزنه زمین که مثلا تو داری یه کاری رو انجام میدی ولی نیت پشت چیز دیگه ایه. این تجربه بوده که من خودم خیلی باهاش بودم که دیدم که مثلا خدماتی که دارم انجام میدم تو گروهم، حالا یا بعضی موقع ها حتی تو خانوادم یا توی گروه های دیگه که قرار میگیرم، به نیت‌های خودم نگاه می‌کنم. اگر می‌بینم نیتم از رو بیماری هست اصلا انجام نمیدم، یعنی واقعا صادقانه بگم نمیخوام که آشغالی رو از زمین بردارم برای اینکه تایید بشم، میخوام آشغالی رو بردارم به خاطر اینکه میخوام که یک خدمت رو انجام داده باشم. این برای من خیلی مهمه. مرسی.
حالا من پیشنهاد میکنم که شما حتی اگر تاییدم نیتش پشتش هست و آشغاله اگه کس دیگه ای نیست برداره برده. میدونین اینو من از یکی بچه های NA یاد گرفتم، میگفت که ما گاهی اوقات ادای یه چیزی رو در میاریم، یواش یواش شخصیتمون به اون تبدیل میشه. اینم خیلی نکته جالبیه بچه، گاهی اوقات ما ادای بهبودی رو در میاریم، یواش یواش تو میبینیم شخصیت ما پالایش شده و تبدیل شدیم به یک فرد بهبود یافته. من اون جایی باید مراقب نیتم باشم که اون خودشیفتگیه میخواد بیاد فرصت خدمت رو از یکی دیگه بگیره. یا اون خودبینیه، اون تایید طلبیه میخواد خسارت بزنه. من باید مراقب این باشم. چه اشکالی داره اگر یه آشغالی روی زمینه و من میخوام همینجوری که دارم با یه نفر صحبت میکنم توی جلسه خمشم اون آشغاله رو بردارم؟ بله، اون آدم ممکنه فکر کنه که آره مهدی چه آدم خوبیه و من بگم او پس من این کار انجام بدم بخاطر اینکه این آدم فکر کنه. چه اشکالی داره؟ من حتی اگر با این نیت همون آشغالو بردارم، نتیجه کار مهمه. نتیجه کار اینه که اون آشغال از اون زمین برداشته میشه. اونجایی باید مراقب نیتم باشم که فرصت خدمت رو میخوام از یه نفر دیگه بگیرم. اونجایی باید مراقب این نیتم باشم که یک نفر دیگه بهتر از من میتونه اون کار انجام بده و من اصرار دارم نه من باید انجامش بدم. اینجا خطرناک میشه. میشنویم، ممنونم از مشارکتتون، عالی بود. میشنویم تجربه دیانا.
دیانا هستم، یک کم درآمد. سپاسگزاری میکنم از تک تک خدمتگزارا و تجربه های خوبتون. من هم در رابطه با این موضوع اگه بخوام بگم، دوستان من از روز که وارد 12 قدمی ها شدم، حالا کلن همیشه خدمت داشتم و چیزی که متوجه شدم در مورد خودم اینکه من خب پر از غرور، پر از حالا تمام کمبودهای اخلاقی در من فوران، به خصوص غرور، چون من اصلا در خانواده خودم یه فرد بی‌مسئولیتی بودم و اصلا کار نمی‌کردم. اومدم تو برنامه یاد گرفتم که دیانا خدمت انجام بده، هر کاری که بود اینجا انجام بده. پیش اومده ما همایش بوده، رفتیم، من رفتم سرویس بهداشتی هم شستم. شاید تو خونه خودم این کار برام سخت بوده، انجام نمی‌دادم، غرور داشتم و این کمک کرده که در نهایت در زندگی شخصی خودم در مسیر کم درآمد در مسیر پردرآمدی باشم و متوجه بشم من فقط برای امروز تو هر گروهی که قرار میگیرم، حالا به میزان اینکه با سنت و قدم ها و آشنایی دارم، هر خدمتی که باشه، حالا صندلی خوش آمدگوه و اینکه سعی میکنم خیلی جاها تو خدمت هایی که وجود داره برخلاف نفسم و اراده شخصیم که دوست داره، مثلا تو جلسه باز برم بالا بشینم، من خیلی هم سخنان خوبی هستم، خیلی هم خوب حرف میزنم، میگم نه امروز برخلاف میلت وایس خوش آمد بشو. یعنی این دو کار برخلاف میل رو برای خودم روتین زندگی میکنم و تمرین میکنم. دقیقا انقدر، حالا جمله‌ای که میگن انقدر دانش بگو تو به بینشش برسی. و این آروم آروم متوجه شدم که قرارم نیستش که من اعضا رو وابسته به خودم بار بیارم، بلکه باید فرصت خدمت، یعنی همون اصل چرخشی بودن خدمته. و اینکه من حتی اگر که بتونم با یه خط رو ماژیک، حالا خوشخطم نیستم، خیلی میگم بچه من خوشخط نیستم، اگه هر کی خوشخطه بریم، من اینو تمرین میکنم فقط برای امروز روزانه. وقتی اون تراز شخصیمو دارم از خودم میپرسم و اینکه اگر عضوی تو گروه، حالا اگر جایی میام تو خدمتم هستم، میام یه نظر و ایده ای رو میگم، علارغم که تو اون حیطه خدمتی میبینم بیرون از گروه، مثلا وقتی اطلاع رسان کل میشم، کل هستم، میدونم بیرون یه چالشای وجود داره و موضوع رو مطرح میکنم، اگر گروه مخالفت با هم میکنه من تسلیم میشم در نهایت. یعنی پکیج این رو سعی میکنم فقط برای امروز توی خدمتم داشته باشم و نگاه هم به این باشه، از خودم بپرسم دیانا هدفت توی این خدمت چیه؟ میخوای بس دیگه، قبل از برنامه انقدر دیده شدی که واقعا به اون عجزه رسیدی، من دیده شدن دیگه به دردم نمیخوره. یعنی اینو به خودم یادآوری میکنم و اینو متوجهم به میزانی که اطلاعات بالا میره، من معنوی منم پررنگ میشه. یعنی من اون معنویت، ادای آدم معنوی بودن خیلی تو من پررنگ میشه و من روزانه واقعا برای این زانو میزنم، از خدا کمک میخوام که تو حیطه انجمن باشه، تو گروه باشه، در خانواده باشه، حتی در اجتماع هم باشه، من ببینم چگونه میخوام خدمتگزار خداوند باشم. و البته اینا در زمانی که من در فرایند بهبودی باشم، تراز باشم و تمرکز رو هویت شخصی، یعنی بیماری و بهبودیم داشته باشم و بخوام برخلاف بیماری رفتار بکنم. حتما خیلی جاها هم بوده از روی تایید خدمت کردم، حتما بوده که خیلی جاها از رو غرور گفتم من دارم میگم، من عضو قدیمی ام و بعد وقتی اونم تراز گرفتم متوجه شدم حتما تو غرور جبران خسارت کردم. یعنی همیشه تو خدمت هم اینجوری بوده و نگاه هم به این بوده که تو اون خدمتی که میریم ما اونجا یه خانواده معنوی هستیم و به خودم میگم دیانا مثل گذشته تو خونه اینقدر زورگو و دیکتاتور بودی، سعی کن تو گروه برخلاف این باشی. تا آروم آروم از انجمن یاد گرفتم تا تو خانوادم به این صلح رسیدم و امروز فکر میکنم که دیگه وقتی تو گروه هستم من مادرم تو بچه اون اینجوری نگاه نمیکنم. هر خدمتی که از دستم برمیاد بلندشم تو خونم هم انجام بدم. تو اشتباه هم همینم، اگه برم یه آشغالی ببینم نگاه هم اینه که اینجا جزء خانواده منه، این زمین مادره و برام ارزشمنده، دلا میشم آشغالو برمیدارم، اصلا دنبال این نیستم. گاهی اوقات خیلی روز این ترس از قضاوت میاد که الان مردم میگن آها این دیانه میخواد بگه خیلی من آدم کار درستی هم. به خودم میگم خدای تو که میدونی من دنبال نیستم. ممنون، سپاسگزارم.
مرسی از شما، سپاسگزارم. ساعت 7:30 هست و بریم سراغ خدمتگزارا. یه تذکری هم تو صفحه چتی که از دوستان به من داد که اون جملت که 4 تا الکلی تحقیرآمیز بود، من این انتقاد رو میپذیرم، باید از واژه‌هام با دقت بیشتری استفاده بکنم. سپاسگزارم از اینکه به من تذکر دادین که از این به بعد خدمتم رو بهتر انجام. ممنونم از انتقادتون. خب میریم سراغ خدمتگزارا. یه سوال دیگه داریم، اون رو هم میخونیم، با ما همراه باشید تا پایان جلسه که ما این بحث سنت دو رو دیگه ببندیمش. خانم محشید یا آقای جانشین، هنوز اسمتون رو یاد نگرفتم، سعید عزیز، ببخشید سعید عزیز، خانم محشید، هر کدوم نوبتتون هست و میتونید گزارش بدین، ما در خدمتتون هستیم که گزارش نماینده یا جانشین رو بشنویم. بفرمایید.
سلام و درود دوستان، اسم من سعید و یک کم درآمد در حال بهبودی است. خب دوشنبه شب یکم ژانویه میشه، یه جشن سال نو یوه هست، یه کارگاه چشم‌اندازم بعد از جشن برگزار میشه و جلسه هم به صورت زبان انگلیسیه. حالا اطلاعات ورود به جلسه هم که توی کانال کلیویدن میذاریم.
بله تمام شد گزارشتون؟
نه الان واسه چی هم میگه؟
بله
یه لحظه، من یه کوچولو هم راجع به این چیزایی که شد میخوام یه تجربه کوچیک بگم، خیلی کوتاهه. اینی که من عادتهای مثبتی که آوردم توی زندگیم تو اون قسمتی که خدمتگزار بودم، خدمت کردم و تونستم این عادتهای خوب و مثل همین یه آشغال جمع کردن، یه تمیز کردن، سخت بود برام، ولی وقتی که این تبدیل به عادت مثبت شد گاهی برام لذت بخشه. این کارهای خدماتی که انجام میدم، یه خدمت انجام میدم، با لذت انجام میدم. حالا این تجربه من بود نتیجه‌ام. بعد شنبه هم از فراغ جلسه بهبودی هستن، یک شنبه آقا بهزاد قدم دو، دو شنبه هم آقا محسن قدم ده کار میکنن، سه شنبه مهدی جان هستن که سنت دو و مفهوم دو بود امروز، چهار شنبه هم که فرید ابزارها رو کار میکنن و پنج شنبه هم مجید جان قدم سه هستن. بعد کانال تلگرام اطلاع رسانی هم که گذاشته بودم تو صفحه چت، دوستان میتونن برن اونجا تو قسمت بایگانی و فایل های ضبط شده کارگاه ها، اینا قدم ها پی دی اف اینا رو میتونن توی تلگرام برن برای خودشون دریافت کنن و همینطور وبسایت کلیولند هست، گذاشتم تو صفحه چت، دوبارم میذارم لینک جلسات ضبط شده، همه اینا توی وبسایت کلیولند هست. جمعه اولین ماه کارگاه آموزشی داریم، مسئول کارگاه خانم پروین هستن. مثلا دوستان اگه موضوع پیشنهادی چیزی دارن میتونن با ایشان در میان بذارن. دومین جمعه پنل پرسش و تجربه هست، مسئول پنل لیلا خانم هستن. دوستان در صورت تجربه دادن میتونن بشینن اونجا عضو خدمتگزار باشن، پنل گروه باشن. جمعه سوم هم اولویت به کارگاهه و در صورت عدم کارگاه نیاز و نیاز گروه، پنل پرسش و تجربه دوباره برگزار میشه. آخرین جمعه خب جلسه اداری گروه برگزار میشه، دوستان میتونن اونجا بیان و پیشنهاد انتقادات خودشونو با ما در میان بذارن. مسئول نشریات نداریم، حالا لینک نشریاتم میذارم دوباره و تو سایت کلیولند هم هست. دوستان اگه باز خواستن به صورت حضوری هم دریافت بکنن میتونن، من شماره هم میذارم تماس بگیرم. ممنونم مهدی جان، من تمام شدم.
سپاسگزارم از خدمت عالی که انجام میدین. همچنان با ما همراه باشین دوستان که این سوال آخر رو هم کار خواهیم کرد. از خزانه دار محترم گروه درخواست میکنم گزارش خودشونو با ما به اشتراک بگذارن.
سلام و درود و خدا قوت به آقا مهدی عزیز و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، همراهان عزیز گروه کلیوند. صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه شیرین هستم. یک کم درآمد خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، تا دیروز واریزی شما دوستانم 960,700 تومان و کل خزانمون هم 2,049,700 تومان. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق حمایت میکنین و انشالله این حمایت های شما و این عشق های شما از سمت خداوند به سمتتون برگرده و این عشق ها جاری باشه. دوستان خوبم، واقعا دارم میگم من خیلی الان این شعر و این احساس گناه رو دارم که هر روز به شما بگم که لطفا سبدمون رو حمایت کنین، چون ما واقعا نیاز به حمایت های مالی شما هم داریم، همجور که نیاز به اعضا داریم که تو گروهمون باشه، ما نیاز هم به حمایت های مالی شما داریم و این که ما میخوایم نشریاتمون رو دوباره استارت بزنیم و نشریات داشته باشیم و بتونیم به تازه واردینمون خدمت کنیم و این تازه وارد که امروز یه پمفلت به دستش برسه، کلی بهش عشق میرسه، کلی بهش انرژی میرسه و همین انرژی ها دوباره به سمت خودتون برمیگرده. پس سخاوتمندانه امروز سبدمون رو حمایت کنین. ممنونم که هستین. سپاسگزارم آقا مهدی، من تمام.
متشکرم از شما و بریم سوال آخر رو بخونیم. فکر کنم دیگه خدمتی نمونده که من جا گذاشته باشم دیگه، خدمت نشریاتم که علل بدل انجام میده. باز من صفحه چت رو چک کنم اگر دوستان خدمتگزار من خدمتی بوده که نگرفتم گزارشش رو بهم اطلاع بدن. خب سوال آخر میگه آیا من درباره تصمیماتی که گروه هم میگیرد شکایت میکنم؟ حتی اگر در جلسات اداری که این تصمیمات گرفته میشوند شرکت نمیکنم؟ یک بار دیگه میخونم، میگه آیا من درباره تصمیماتی که گروه هم میگیرد شکایت میکنم و حتی اگر در جلسات اداری که این تصمیمات گرفته میشوند شرکت نمیکنم؟ این تلویان داره اینجوری میگه که آیا اینطوریه که من از این ور نمیرم تو جلسه اداری شرکت بکنم، بعد از اون ور میام شکایت میکنم که این چه تصمیمی بوده گروه گرفته؟ بچه من بارها این رو دیدم، چون حالا بارها گرداننده اداری بودم، حداقل دو دوره تو همین گروه کلیولند گرداننده اداری بودم. میشنوم که مثلا میان به من میگن که آره چرا چی فلان رأی گرفته، این چه رأیی بوده گرفته شده؟ میگم خب رأی وجدان گروه بود، آیا شما بودین تو جلسه؟ میگه نه نبودم. ولی میگم خب اوکی، چرا نیومدی شرکت بکنی؟ یا بارها شنیدم اعتراض میشه که آقا این خدمتگزار چرا اینجوری خدمت میکنه؟ میگم خب مخالفشی، بیا تو فرآیند رأی‌گیری شرکت کن، بهش رأی نده. وقتی من در جلسه اداری گروه هم شرکت نمی‌کنم، چطوری به خودم این حق رو میدم که برم شکایت بکنم، برم غر بزنم، غرغر بکنم؟ مگه تصمیمات از کره ماه میاد توی گروه؟ این تصمیماتی بوده که گروه گرفته و گروه یعنی تو، یعنی من. وقتی من و تو دور هم جمع میشیم ما میشویم. و این بچه یه نقطه ضعفی که در بسیاری از ما وجود داره. بارها شده من با اعضای قدیمی صحبت کردم، گله و شکایت کردن از این که چرا در ساختار خدمات فلان اشکالات وجود داره. میگم خب معلومه، وقتی قطع و رجال میکنید معلومه دیگه کی میره خدمت رو میگیره. چند وقت پیش با جواد داشتم صحبت میکردم، گفتم جواد اگه تو نری شورا، من نرم شورا، اون نره شورا، حالا مثال ها کنفرانس رو شما بگو، اگه من شرکت نکنم، تو شرکت نکنی، اونم شرکت نکنه، بچه حالا میریم مفاهیم رو کار میکنیم. تک تک ما حق شرکت کردن داریم. هیچ بخشی از ساختار خدمات
بجز هیئت معتمدین که جلسه پرایویت میتینگ داره هیچ پستویی نداریم ما. اونجا هم چون یه سری مسائل حقوقی و قانونی هستش ممکنه مسئله مطرح بشه که نباید باز باشه، باید جلسه کاملا بسته باشه. در تمام بخش‌های ساختار خدماتی جلسات بازن. تهش دیگه کنفرانس اعضا میتونن به عنوان یک عضو معمولی تو کنفرانس شرکت بکنن. جلسه شورای هیچ کس نمیتونه بگه شما حق نداری به عنوان عضو یو ای شرکت بکنی، جلو تو بگیره. جلسه اداریه شما میتونی بیای اونجا، حتی اگر عضو اون گروه هم نیستی میتونی شرکت بکنی. البته اگر میهمان اون گروه هستی، اون گروه گروه خانگی تو نیست، بهتره در فرایند رای گیری شرکت نکنی. اینو جلسه پیش در موردش صحبت کردیم. اما اصول روحانی به ما حکم میکنه که من ابتدا بایستی سهم خودم رو انجام بدم بعد بیام غور بزنم. من چطوری نمیام تو جلسه اداری حمایت نمیکنم؟ ببینید اکثرا بچه‌ها اینجا این گروه 120 نفر 130 نفر 150 نفر میان حضور پیدا میکنن توش، تو جلساتش. اگه یه کارگاه خوبی برگزار بشه، سخنان خارجی دعوت بکنیم، یا موضوع ابزارها و نمیدونم این چیزا باشه، که میره رو 200-300 نفر. ولی چرا جلسه اداری 60 نفره 70 نفره؟ گاهی اوقات جلسه اداری میبینیم 30 نفره 40 نفره. حالا بازم خدا رو شکر بچه‌ای هستن آگاهن، ولی سوال اینجاست آیا من به خودم اجازه میدم گله و شکایت بکنم؟ یک بار دیگه سوال میخونم، تجربه میگیرم. آیا من درباره تصمیماتی که گروه هم میگیرد شکایت میکنم، حتی اگر در جلسات اداری ای که این تصمیمات گرفته میشوند شرکت نمیکنم؟ بهتر بود حالا من اگر جای مترجم بودم این شکلی میآوردم، با وجودی که در جلسات اداری که تصمیمات گروه هم گرفته میشوند شرکت نمیکنم، اما درباره تصمیماتی که گروه میگیرد شکایت میکنم. میشنویم تجربه دوستان رو، ببینیم که نوبتی کیه. نبی بفرمایید. یکی دو تا دیگه بچه جا داریم، بیاین توی صفحه انتظار.
سلام چون همگی بخیر، خدمت خدمتگزارا قبول. نبی هم یک کم درآمد در حال بهبودی، خدا رو شکر بازم در جمعتون هستم. یه کوچولی در مورد سوال قبلی، خدا این فروتنی رو در وجود من نهاد از زمانی که تو انجمنا بودم، کمک میکردم خدمتگزارا رو و یک سری کارا تو جلسات که باید انجام میشد اون غرور و منیت رو نداشتم و کمک میکردم. اما در مورد این سوال، معمولا دوستانی که خدمت نمیکنن و خیلی اصولی نیستن، تو برنامه نیستن، همین انتقادا و این چالش ها رو در گروه ایجاد میکنن. وقتی خدمتگزار باشی میدونی باید در کنار خدمتگزار باشی. توی جلسه نماینده بودم و گروه تصمیم گرفت، عضوی پیشنهاد داد که یک کارگاهی در مورد چگونگی خدمت کردن کارگاه بذاریم. خب منم شورا این پیشنهاد رو دادم و کمیته کارگاه ها اومد جلسه برگزار کرد برای گروهمون. همون اعضایی که نه اداری ها رو شرکت می کردن نه خدمت انجام می دادن اومدن انتقاد کردن، چرا موضوع این بوده، ما موضوعات دیگری می تونستیم برای گروه جلسه برگزار کنیم. به نظر شخص من کسانی که در اصول نیستن انتقادها رو انجام میدن و میان چالش ها رو در گروه ایجاد میکنن. اگر خود خدمتگزار، اگر شخص خدمتگزار باشه، میدونه بعضی جاها گروه هم اشتباه میکنه، تصمیم اشتباه هم میگیره، ولی با فروتنی و در کنار دیگران بودن، احساس همسانی کردن و همدردی کردن، میتونیم کمک کنیم به گروه، نه اینکه بیایم انتقاد کنیم و از دیگران سوال و جواب پرسیم. ممنون.
سپاسگزارم. دوستی هم تو صفحه چت یه تجربه نوشته بود، تجربهشون رو بخونم. سلام، من یه روز به عنوان قدم کار کرد به عنوان قدم کار کرده رفتم توی گروهی و این غرورم باعث شد آن روز اصلا نتونم صحبت کنم. بعد نقص خودم رو پیدا کردم. من قصدم خدمتگزار خداوند نبود. سپاسگزاریم از این که با ما به اشتراک گذاشتید و ممنونیم از این فروتنی شما. پیامایی هم که دوستان گذاشتن توی صفحه چت من بازنشرش دادم، چیزایی که حالا درخواست داشتن. خب اینم من بذارم که آره اونو گذاشتم. بریم بشنویم یه دونه تجربه دیگه از دوستان، ببینیم کسی تو صف هست. بله میشنویم تجربه رها رو، بفهمید. رها خانم یه ذره نزدیکتر به میکروفونتون صحبت کنید که صداتون از دور میاد. سپاسگزارم.
صدام به
عالی شد.
رقم کم درآمد. چیزی که اومد تو ذهنم حالا راجب به جلسه زاری و که مثلا منم بیام شرکت کنم تو این فرایند، در جریان باشم، خودم متعلق بدونم به گروهی که داره به من کمک بکنم، منم باید خدمت کنم تا بتونم حس تعلق و بیشتر احساس کنم، که یه نشانه که من این شناختم بود که من انزوا دارم. من چه میرفتم تو انزوا؟ انزوا ریشش این بود که من فکر میکردم که باید دیگران برای من تصمیم بگیرن، و یا اینکه مثلا نمیتونم خودم برای خودم تصمیم بگیرم، من نمیتونم تصمیمات درستی برای خودم بگیرم چون باور خوبی با خودم نداشتم، یا اینکه نه انقدر که من تو مسائل متعدد اصرار کرده بودم و خواستم خودم ثابت بکنم یا نظرم ثابت بکنم و خب حالا نشده بود به میل من کار انجام نشده بود، بعد دیگه سرخورده شده بودم و باز رفته بودم تو انزوا. برای همین تو جلسات اداری اگر من باز دوباره با این باور حالا با این روش مستم بیام شرکت کنم، دوباره نمیتونستم که نظر بدم یا نظر درستی بدم، یا مثلا اصرار باز میکردم برای ثابت کردن نظرم خودم و اینو ربطش میدادم به احساس ارزشمندی. فکر میکردم که دوستان اگر که از حالا نظر من نشنون و حالا اهمیت ندن، به خاطر اینکه مثلا به من بی اهمیت بودن، در حالی که اینجوری نبوده. و حالا که میام تو جلسات اداری شرکت میکنم و میشنون صدای اعضا رو، اولا که گزارش خدمتگزارا وقتی میشنوم متوجه میشم شرح وظایفشون چی بوده و به چه علت مثلا یه سری کار رو انجام دادن، یه سری رفتار رو انجام دادن، خب روشن میشه برام، شفاف سازی میشه. و بعد هم اینکه هم یاد میگیرم، هم اینکه خب به هر حال میتونم یه جاهایی منم یه جایی تاب‌آوری کنم، صبور کنم، به هر حال از اون انزوا در میام، از اون حالا موقعیت که همیشه خودم قرار میدادم و یه جورایی به کام خودم و بقیه همه چیو تلف میکردم در انجام.
سپاسگزارم از همه شما. یه چند دقیقه هم فرصت داریم به پرسش و پاسخ برسیم. من ضبط رو متوقف میکنم.